بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در اسباب تحریم بود که فرمودن سبب اول مسئله نسب هست. دلیل مطلب هم آیه شریفه بود که به صراحت داشت که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و بنات الاخ و بنات ال و بنات الاخ و عماتکم و خالاتکم. بعدش دیگه مسئله رضا هستم در آیه. دیروز در پایان جلسه عبارتی خونده شد که و مثلهن الرجال مثل الاب والولد تا آخر عبارت. بعضی آقایون ظاهرن آقای کرداده بودن گفتن این سبب، این حرمت حرمت سببی نیست، حرمت نسبی نیست، در حالی که ظاهرن دقت نکردیم و به سرعت هم رد شدیم. این یک تلازم طرفینی هست و لذا تصریح هم کردن آقایون که در آیه شریفه به یک طرف اکتفا شده ولی حرمت از دو طرف هست. یعنی همینطور که مادر بر فرزند حرامه، فرزند هم بر مادر حرامه. همینطوری که پدر بر دختر، به اصطلاح دختر بر پدر حرامه، پدر هم بر دختر حرامه. وقتی میگیم حرمت علیکم امهاتکم یعنی مادر رو نمیتونی نکاح بکنیم و مادر بر شما محرم ذاتی به خاطر نسب، چون مولود او هستی، متلازم است این مطلب با حرمت پدر، حرمت به اصطلاح شخص بر مادر. یعنی مادر هم نمیتوند، همینطوری که اولاد نمیتونه مادرش رو نکاح بکنه، مادر هم نمیتونه اولاد رو نکاح کنه. پس اولاد هم حرام است بر مادر. حرمت دو طرفی هست. یا مثلا وقتی گفته میشود و حرمت علیکم بناتکم، دختر بر پدر حرامه، یعنی نمیتونه پدر دختر رو نکاح بکنه، پدر هم بر دختر حرامه. یعنی حرمت دو طرفی هست و مقصود مرحوم محقق هم همین مسئله است که مثلهن الرجال کالاب والولد تا آخر، یعنی اب ولد هم حرام است بر ام و بر ام بر به اصطلاح بنت. اینجا خب مسئله خیلی روشن هم هست که تلازمه، ولذا گفتن که آیه شریفه یک طرف رو اکتفا کرده، یعنی آیه یه طرف رو گفته فرموده، اون طرف به تلازم عقلی روشن میشه. وقتی فرموده از حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، این معناش اینه که اون این زنان بر شما حرامند، شما هم بر این زنان حرامید و تلازم طرفینی هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از اینکه این تلازم رو تایید میکنن، مثل دیگران که تایید میکنن و همین عبارت محقق که تایید میکنه، میفرمایند که این تلازم یک تلازم همه جایی و کلی و عقلی نیست. درسته اینجا وقتی میگیم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، تلازم طرفینی هست، چه حرمت رو سراغ عقد ببرید و چه حرمت رو سراغ وطی ببرید. حرمت علیکم امهاتکم یعنی چی؟ حرام است. چی حرام است؟ عقد خوندن حرام است، وطی حرام است، یا اینکه هر دو حرام است. به هر حال حرمت و سراغ هرچه ببرید تلازم داره و طرفینی هست. اما در مسئله عقد، که دو طرف داره میشه از هم جدا بشه، حتی در وطی هم در شبهه میشه از هم جدا بشه. یعنی یک طرف متوجه هست که مادرش طبعا بر او حرامه، ولی مادره متوجه نیست که این فرزندشه و با او مباشرت جنسی پیدا میکنه، شبهتا ممکنه از هم جدا بشه. مرحوم صاحب جواهر نفرمایند. بعد میگن حالا در نکاح خیلی دیر میشه که از هم جدا بشه، اما مثلا در معاملات، مثال به اصطلاح خوبی هم میزنن، میفرمایند که در سوره جمعه که داریم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. پس بیع در روز جمعه برای کسی که مخاطب سعی به ذکر الله هست حرامه. اگر گفتیم حرامه، حالا البته مشهور میگن حرمت به اصطلاح وضعی نداره و حالا یا کراهت یا حرمت، ولی اگر معامله انجام شد معامله صحیحه، یعنی ندای به نماز جمعه شده، طرف هم میتونه بره نماز جمعه، هیچ عذری نداره، نزدیک هم هست، یعنی در کمتر از فاصله 6 فرسخیه، باید بره نماز جمعه. فسعو امر است که و ذرالبی هم امر است، ولی حالا اگر تخلف کرد اسما تکلیفا ولی صح بیعه وضعا. این چیزیست که در جای خودش گفتن. حالا مثال میزنن صاحب جواهر، میگن که حالا اگر یک بیعی داره انجام میشه که خریدار و فروشنده یکیشون مخاطب و فسعو هست، یکیشون مخاطب ذرالبیع هست، ولی دیگری مخاطب ذرالبیع نیست، اینجا میشه از هم جدا بشه تلازم. درسته عقد قائم به طرفینه و درسته که اگر حرمت باشه حرمت برای هر دو طرفه و با تلازم داره و حرمت هست، اما میشه یه جاهایی هم از هم جدا بشه. حالا در معامله که خیلی مثال روشنیه، همینطوری که فرمودن در روز جمعه مخاطب به ذرالبیع و فسعو یه طرف عقد معامله قرار میگیره و یه طرف دیگه عرض کنم که کسی هست که مخاطب نیست، یعنی معذوره بره نماز جمعه، نمیتونه بره نماز جمعه، حالا به هر دلیلی عقدم واقع میشه، عقد بیع، یک طرفش مأمور به نماز جمعه است یک طرفش مأمور نیست، عقدم یک واحد بیشتر نیست، قائم طرفینه. نمیشه گفت اگر یک طرفش حرامه یه طرف دیگه هم حرامه، یا اگه یه طرفش مکروهه اون طرف دیگه هم حتما مکروهه، نه، میتونه از هم جدا بشه. بعد اینجا آمدن میگن که اگر مقصود از حرمت علیکم امهاتکم بناتکم مقصود وطیه نه عقده، که ظاهرن هم مقصود وطیه و عقد تنها، عقد اصلا منعقد نمیشه، ولی وطی حرامه، میشه از هم جدا بشه که برای یکیشون حرامه برای دیگری حرام نیست، اندشوه یعنی احد و هما مثلا مادر و فرزند یا دختر و پدر، که پدری با دخترش مباشرت میکنه، احد و هما یعلم انهو ابوه، مثلا تعلم انهو ابوه، و الاب لا یعلم که انها بنتها، انها بنته. در اینجا از هم حرمت جدا شده، از هم با اینکه امر واحد هم هست، بنابراین تلازم نیست. در این حال استظهارشون اینه که آیه وقتی میگوید حرمت علیکم امهاتکم طرفینیه و استلزام هست. درسته که این تلازم یک تلازم دائم و همه جایی نیست و امکان انتکاک از همه هم هست، مثل در معاملات، ولی در نکاح مثلا بعید التصور، مثل همین مسئله شبهه که ممکنه باشه. حالا در هر حال درباره این مسئله خواستیم بگیم که دیروز صحبت شد که حرمت این طرفی نسبی نیست. نه، حرمت این طرفی هم نسبیه، یعنی همینطور که پدر نمیتونه با دخترش مباشرت داشته باشه و عقد بکنه یا نکاح داشته باشه، دختر هم نمیتونه با پدرش نکاح و عقد داشته باشه، بعد پدر بر او حرامه، همونطور که دختر بر پدر حرامه، پدر هم بر دختر حرامه، همونطور که مادر بر فرزند حرامه، فرزند هم بر مادر حرامه. پس بنابراین این استلزام طرفینی وجود داره و مقصود از این و مثلهن الرجال الاول ولد دلالت بر همین استلزام طرفینی هست. این یه مطلب که خواستیم تکمیل بکنیم بحث دیروز رو، چون احتمال داده شد که منشأ حرمت نسب نباشه. نه، منشأ حرمت در دو طرف نسبه. به هر حال دختر بر پدر حرامه، پدر هم بر دختر حرامه، هر دو هم منشأش نسبه، چون بالاخره پدر فرزند هستن. و حرمت علیکم بناتکم، خب دختر حرامه، دو طرف حرمت داره. حالا امکان این که یه وقتی شبهه پیش بیاد که احد و هما یعلم والآخر لا یعلم، یا یعتقد که مثلا حلیله است براش، یا یشتبه علیها که حلیله است ثم ظهر که کانت بنته، مثلا این خب یک فرضیست ممکنه پیش بیاد، ولی این معناش این نیست که حرمت نیست. بله شبهه بوده است و بعدم خب معلوم شده نسبت به ولد حاصل هم یه مثلا بحثایی دارن که همون بحث ولد شبهه حساب میشه. خیلی خوب، بعد از آیه که سبب نسب سبب حرمته، میفرماین نسب یتحقق بالعقد صحیح، یعنی وقتی نسب و منشأ حرمت مادری و فرزندی و همینطور جده و جد و بالاخره مواردی که دیروز بحث شده یا پریز و دیروز بحث شده منشأش نسبه، نسب متوقف بر عقد صحیحه، یعنی باید عقدی خونده شده باشه، عقد صحیح و حلیت وقت محقق شده باشه، طبعا فرزند حاصل نیم پدر و فرزندی محقق میشه یا مادر و فرزندی محقق میشه، بنابراین متوقف بر عقد صحیحه. فلو زنا احدون به امرأتین انتصاب
سببی، انتصاب سببی باید با عقد صحیح باشه، وگرنه انتصاب نسبی دختره
نسب، نه میگن نسب لا یتحقق الا به عقد صحیح، یعنی نسب اصولاً نه کاری به موارد حرمت نداریم، گفتیم نسب احد از ابزارهای حرمت، ولذا چه در این طرف چه در اون طرف مثلا گفتیم کل من ولده از این شخص برش حرامه، اون کل انسا که ولده از این شخص حرامه و کل انسا که این شخص مولود از او هست حرامه. نسب منشأ حرمت
نداره و عقد
غیر صحیح هم
مثل دختر زنازاد زنازاد حرام است.
بله ببینید، بله حرمت های دیگه هم داریم، بعد میرسیم عرض کردم اصلا صاحب جواهر میگن 21 سبب برای حرمت هست، فقط این که 5-6 تا مثلا صاحب محقق فرمودن همین 5-6 تا نیست، ولی محقق فرمودن 7 تا هست، اولیش هم نسبه. محقق فرمودن اسباب الحرمه سبعه، اولها نسب، و نسب رو معنا کردن که این موارد و آیات آیه شریفه رو مستدل قرار دادن.
نسب با عقد صحیح باید باشه، کلیت نداره، نظم میشه با نسب.
نسب چگونه محقق میشود؟ اگر یک مردی با یک زنی زنا کرد و توالد حاصل شد و مشخصمه هست، اینجا نسب نیست، منظورش همه. حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید،
زنایی رو همه
نه حرامه هست ولی نسب سببش نیست. عرض میکنم ولذایشون میگن نسب لا یتحقق الا بالعقد صحیح و با عقد نکاح صحیح. این پدر و فرزندی درسته، این مادر و فرزندی درسته، این دختر و به اصطلاح پدری درسته و حرمت هم دو طرفی هست. اما اگر با زنا فرزندی متحقق شد گرد و مشخص هم باشد و قطعی هم باشد این فرزند حاصل از این زناست، یعنی برای زانی و مزنی و بها مشخصه که این بچه از ناحیه این زنا به وجود آمده، میگن اینجا نسب شرعی نیست، شرعا اینو نسب حساب نمی کنن، ولذا سایر احکام نسب برش مترتب نمی شه.
نسب هست آجا آفر
نه الان اجازه بدید که اجازه بدید نسب نیست شرعا. بله از بالاخره این بچه مال این آقاست، این بچه مال این مادر است، لعنه ولد من مائهی و لا شک در این که این فرزند این پدره و اینم مادرشه، اما نسب شرعی نیست ولذا ارث نمیبره، ولذا از ارث محرومه.
ولی از در ازدواج نمیتوانن
و در ازدواج نمیتونن. بله در ازدواج حکم ازدواج جداست، حکم ازدواج ولذا ایشون اینو مستقل یه مسئله جدا ذکر میکنن، میگن نسب که سبب حرمت یک مسئله است که لا یتحقق الا بالعقد صحیح، ولی اگر زنا شد نسب شرعی نیست ولذا کل آثار نسب مترتب نمی شود. خب یکی از آثار نسب هم ارثه، یکی از آثار نسب هم حرمت نگاه و نظر و یا وجوب تحجب، عدم وجوب تحجب و هاکذا. اون چی که در زنا محققه در صورتی که بدانند که این بچه مولود به اصطلاح زناست، هم بر زانی هم بر مزنی علیها، این بچه بچه این مرده، ولذا یجب علیه که نفقش رو بده و یجب علیه بر علیها هم که بر مزنی علیها هم که به اصطلاح که دوره اول رو که حالا لواء رو واجبه بهش بده، واجبه به اصطلاح حضانتش رو در نمیتونه خلاصه بگه چون از زناس بیاندازتش دور، باید حفاظتش بکنه، یک مولوده، یک بنده خدایی هست، موجود بنده خدایی هست. و گویا عرض کردم دو نفر گناهکار منشأ یک موجود آلوده‌ای شدن، ولی او گناهکار نیست، او کاری نکرده، او قهرن از ناحیه گناه به وجود اومده ولذا شرعن از برخی چیزها محرومه. قاضی نمیتونه بشه، امام جماعت نمیتونه بشه، شهادتش قابل قبول نیست، ولی در این حال فرزند این مرده و فرزند این زنه و این مرد زانی باید غذاشو بده، لباسشو بده، خوراکشو بده و این زن هم باید شیر لباسشو واجبه بهش بده و حالا حضانتش هم شاید تا حدودی واجب باشه، اما کل آثار نسب مترتب نیست. این مسئله به این صورت هست. ولذا این که ایشون میگن نسب لا یتحقق الا بالعقد، در زنا نسب نیست ولی نسب شرعی نیست، یعنی آثار نسب جمیعا لا یترتب علیه، ولی یه تکالیفی هم برش هست که همینجور که عرض کردن باید قضاشو بده، ولی بقیه آثار مترتب نیست. عبارت ایشون اینه: ثلاثه فروع. الاول النسب یثبت مع نکاح صحیح و مع شبهه ولا یثبت مع الزنا، فلو زنا فن خلق و فن خلق من مائه ولدون علل جزم که منسوب به همه ها باشه لم ینسب الیه شرعا، یعنی و نسب محقق نمی شود. این عبارت شرعیه، لم ینسب الیه شرعا. و هل یحرم علی الزانی و زانی الوطنه یحرم؟ بله حرمت هست، یعنی این زنی که از راه زنا این بچه رو به وجود آورده نمیتونه بعد با این بچه، اگر پسر بود نمیتونه مباشرت داشته باشه، یا زانی اگر دختر بود بعد نمیتونه با این دختر مباشرت داشته باشه، حرام هست. اما منشأ حرمت نسب نیست، چون نسب شرعی محقق نمیشد الا. ولذا میگن الوچه انهو یحرم لانهو مخلوق من ماهی فهو یسمی ولدن لغتن، لغتن ولده ولی شرعا ولد حساب نمیشه، ولذا سایر احکام ولد رو نداره. این هم یک مسئله که به اصطلاح فرعی که در باب نسب این فرع رو دارن. و یک دو سه بار دیگه هم صحبت شده بوده این بحث که ولد زنا به هر حال ولد هست، سیما حالا در جاهایی که نعوذ بالله مثل دوران قبل از پیروزی انقلاب فحشا آزاد بود و زنهای فاحشه بودن و اینها، اولا که معمولا بچه نداشتن یا اگه بچه هم بیه به دنیا میامد میانداختن دور، ولی از نظر شرعی گاهی پیش میامد که به اصطلاح مشخص میشد. این مشخص شدن اگر مشخص باشه اون احکام برش مترتبه، ولی اگر ندونیم یک فاحشه است پیش مردم مختلف رفته یا مردم مختلف پیشش رفتن، بچه هم الان داره نمیدونه مالکیه، اینجا ولد زنا هست و نمیدونه مالکیه، اینجا حکم به اصطلاح خاصی به زانی نمیشه کرد، ولی زانیه احکام خودش رو داره، یعنی باید لباسش رو بهش بده، یعنی اون شیر اول که واجبه، یعنی حیات بچه مربوطه به اون شیر اوله.
ظاهرا نظر مصطفی محقق در اینجا برخلاف همه علما اشی است.
چی؟
نظر محقق رو شما قرائت فرمودید دیگه. این نظر بسیار برخلاف نظر همه علما اشی است.
نه علما اشی مگه میگن این نسب هست؟ اتفاقا ولد زنا
شافعی که این رو دختر شرعی نمیدونه، فقط شافعی است دختر شرعی نمیدونه، همه علما براش ایراد گرفتن، فقط ارث استثناء شده.
ولد. پس ولد نیست.
بله.
پس شرعن ولد نیست.
ولد هست.
همون شد. ولد هست لغتن. ایشون هم میگن ولد هست لغتن. این دیگه خیلی دعوا نداره. ایشون هم میگن ولد هست لغتن. ولی ولد نیست شرعن. ولی زای ارث نداره. هیچ فقیه هم نگفته که ولد از زنا ارث میبره از پدرش، از زانی یا از زانیه. هیچ فقیه نگفته. در حالی که ارث بین ولد و والد که قطعیه دیگه، اسم این ولد و والد قطعیه، ولی در اینجا نیست شرعا. پس ولد هست لغتا ولی ولد نیست شرعا. ایشون هم بیشتر از این نمیگن، میگن ولد نیست لغت، ولد هست لغتا ولی شرعا صدق نمیکنه برش. حالا بالاخره عبارت ایشون اینه. بقیه فقها معمولا در ولد زنا در احکام به اصطلاح قضا، در احکام شهادت، در احکام جماعت اونجا گفتن که محروم محرومه ولد زنا، طلب زنا و از این قبل چیزا محروم شده. خب چرا این شخص رو محروم میکنن از این که امام جماعت بشه؟ با اینکه خودش که هیچ گناهی نکرده، بزرگ شد و درس خوند و اینا. اونجا بعضیا گفتن که خداوند توفیق بهش نمیده. اینا البته حاشیه و تحلیل و توجیهه، ولی اگر خداوند توفیق بهش داد و رفت و درس خوند و مثلا شرایط امامت رو پیدا کرد، گفتن شرعا محرومه، نمیشه. این یه حکم شرعیه. حکم شرعیه چرا؟ چون مولوده به خصوص در قضا. ببینیم در قضا اونجا گفتن که اگه یادتون باشه در قضا اینجا ما به خصوص بحث کردیم، من یادمه بحث کردیم که خب یک ولد زنا نمیتونه قاضی باشه در حال اینکه لیسانس حقوق داره و یا مثلا شرایط دیگر هم داره، چرا نمیتونه قاضی بشه؟ اونجا ما گفتیم که من کان تحققه من التخلف لا یجوز له ان یراقب التخلف. من کان تحقق
حلال زاده است فاسق، ولی میتونه امام جواد حلال زاده است فاسق است، نمیتونه قاضی بشه. حلال زاده هست،
اون به علت دیگری نمیتونه قاضی بشه. قاضی شرایطی داره از جمله این که حرام زاده نباشه. پس زنا مانع از این هست که همه احکام ولد برش مترتب بشه. زنا مانع شده است از این، یعنی زنا موجب شده است که برخی از احکام شرعی برش مترتب نمیشه. با اینکه ولد است لغتا، ولی ولد نیست شرعا. اگر ولد بود شرعا میبایست همه احکام برش مترتب باشه. برخیش مترتب نیست، مثل قضا، مثل شهادت، لا تقبل شهادت او و همچنین ارث و امثال اینها. خیلی خوب، این دیگه خیلی بحثی نداره. عرض کنم که مسئله دوم، البته حالا آقای عبداللهی میگن سه‌شنبه بعد رو یادت نره صحبت بکنی، عرض میکنم من یه مسئله دیگه هم ذکر میکنم و عرض میکنم. عرض کنم که فر دومشون اینه که چون بحث زنا پیش اومد و ولد زنا پیش اومد، به این مناسبت فکر میکنم که اگر ولدی به دنیا اومده است از یک زنی، این زن مطلقه بوده و وطی به شبهه شده، قبلا شوهر داشته، با شوهرش مباشرت داشته، امکان داره حمل مال شوهرش، بعد از اینکه طلاق گرفته موطوعه به شبهه شده، یعنی یه مردی باش مباشرت کرده به خیال اینکه حلیلشه و اون هم امکان اینکه بچه‌ای که از این به دنیا آمده مال این دومی باشه، زمان تولد ملاک تعیین الحاق این فرزند هست به واطی به شبهه یا به زوج اول. اگر فاصله بین به اصطلاح مباشرت شوهرش قبل از اینکه طلاقش بده با بچه، وقتی که زمانی که بچه به دنیا آمده، فاصله شرعی یعنی 6 ماه و می شود که بچه ملحق به او باشه، ملحق به شوهره و رفتی به واطی شبهه نداره. سیما که اگر فاصله بین واطی به شبهه و تولد کمتر از متعارف باشه، یعنی کمتر از 6 ماه باشه، اینجا قطعا ملحق به شوهرشه. و همچنین اگر نه زمانی که طلاقش داده با زمانی که واطی به شبهه به اصطلاح انجام گرفته و زمانی که بچه به دنیا اومده، فاصلش با واطی به شبهه فاصله شرعیه، یعنی 6 ماه، اما نسبت به او بیش از مدت مقرر شرعیه، یعنی 12 ماه 20 ماه مثلا که طلاقش داده، اما از وقتی که وقتی به شبه واقعی شده با وقتی که این بچه به دنیا آمده حدود 6 ماهه، پس میخوره که مال واطی به شبه باشه، اینجا هم ملحق به واطی به شبه هست. اما یک صورت سوم داره که زمانی که بچه به دنیا میاد نه تطبیق میکنه با زمان طلاق که بشه بگی بچه مال شوهرشه. چرا؟ برای اینکه یا مثلا 15 ماه 20 ماه طول کشیده که غیر معقوله که از شوهرش باشه، با وقتی به شبه هم نمیخونه به خاطر اینکه مثلا 2 ماه قبل وقتی به شبه داشته و طلاقش مال مثلا 20 ماه قبل بوده، وقتی به شبهش مال 2 ماه قبل بوده، بچه وقتی به دنیا آمده بالاخره حداقل 6 ماه باید باشه تا بچه به دنیا بیاد، نه زمانش با شوهر تطبیق میکنه نه زمانش با واتی شبه تطبیق میکنه. اینجا باید چه کار کرد؟ آیا اینجا ولد زنا محقق میشه؟ خب خیلی مشکله. اینجا آخرش مدن گفتن با قرعه باید حل کرد، منطقه ما گفتیم قرعه نمیتونه این مسئله حل بکنه، ولی ایشون اون آخرش میگن که و این احتمل ان یکون من هما و سخر جبل قرعه علا ترد دادن اشبه انهو لسانی و حکم لمن تابون لنسب. به هر حال اگر زمان تولد که میتونه معین کننده باشه برای الحاق این بچه به احد از زوج مطلق، به قول ایشون مطلق دیگه و بوت المطلق الحق بالمطلق، اگر زمان اونجور باشه و اگر به اصطلاح زمان مناسب نیست با الحاق بالمطلق الحق بالواطی به شبهه، اما اگر زمان هیچ کدوم با هیچ کدوم نمیخونه، اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا مردد بین این که بگیم این ولد زناست جذب الماء مثلا امثال اینها، چون میدونید ولد زنا هم به راحتی نمیشه گفت ولد زناست منتصبه، این زن مطلقه است، شوهر داشته وقتی به شوهر هم شده گناه هم نکرده، در این حال بچه‌ای به دنیا آورده که از نظر قواعد شرعی که اقلا 6 ماه اکثرا 9 ماه الا مثلا 10 ماه این زمان تولدش نه با اون اولی میخونه نه با دومی میخونه، اینجا بگیم ولد زناست نمیشه گفت، حکم زنا نمیشه کرد. بگیم مال دومیست، خب مال دومی باید حداقل 6 ماه گذشته باشه، 3 ماه گذشته، 4 ماه گذشته مثلا، و یا بگیم مال اولی است 15 ماه گذشته است 20 ماه گذشته است، چطور مال اولی مثلا بچه 15 ماه به دنیا بیاد؟ مگه میشه
اینجا اگر اینجا و سایر شرایط به هر دو بشه ملحق کرد قاعده فراش حاکمه که باید به
هر حال ایشون میگن که وقتی با محاسبه زمان نشد ملحق به احد از واطی به شبهه و یا مطلق انجام بگیره باید با قرعه حل کرد، ولی ما مکرر گفتیم که روایات قرعه این قبیل مسائل رو نمیتونه بگیره. در قدیم چون زنها معمولا مثل حالا نیست که تو خونهشون حمام داشته باشن یا مثلا میرفتن بیرون، مقیدن بودن، منتهاش طبقه اشراف وسائلی همراه میبردن که جذب الماء محقق نشه، اما فقراشون معمولا اون وسائل رو نداشتن، یعنی یک ظرفی می بردن و رون ظرف معمولا می نشستن، هیچ وقت روز زمین حمام نمی نشستن، اما در قدیم فقرا که نداشتن این وسائل روز زمین حمام می نشستن و حمام های عمومی آلوده بود به اصطلاح منی، ممکنه کسی مثلا عذر شده باشه، ممکنه کسی به هر حال منی از روی زمین ریخته شده باشه و به اصطلاح فقهی بهش میگن جذب الماء شده باشه. به هر حال الحاق به هیچ کدوم اینها که نشد، الحاق به ولد زنا هم مشکله، بحث سر همینه. اینجا میگن با قرعه حلش بکنیم، من به ذهنم میاد قرعه نمیتونه مسئله را حل بکنه، این نسبت به این مسئله دومه. پس چه کار کنیم که قرعه نمیتونه حلش بکنه؟ بالاخره یک بنده خداییست، نمیشه گفت ولد زناست کرد آثار ولد و زنایی به اصطلاح برش مترتب بشه، دلیل نداره محروم کردنش، از عدم محرومیتشه، و نه میشه ملحق به احد از این 2 نفر کرد با قرعه، ولی حالا ایشون میگن ملحق با قرعه. واقعا قرعه میشه، میتونه بگه این بچه فاصله وقتی به شبهه با زمان تولد 3 ماهه، بعد قرعه اتفاقا به نام این آقای وقتی به شبهه در آمد، بگیم بچه مال اینه، یا فاصله بین زمان تولد و طلاقی که شوهرش طلاقش داده 20 ماهه، بگیم قرعه به نام شوهرش در اومد، بگیم بچه مال شوهرشه، خیلی مشکله.
مرحوم معلم میگن اگر امکان الهام به هر دو وجود داشته باشد قرعه.
حالا اگر امکان نداشته باشه چیکار کنیم؟ همه دیگه
فراش حاکم اون
وقتی اگر نباشه،
اگر باشه 20 ماهه، اگر
نه عبارت ببینید
شما خود که محاله، اگر امکان
همه دیگه، حالا اگر نبود چیکار بکنیم؟ بکنیم
اگر نبود لن فراش
چیکار میکنیم؟
ملحق به فراش، الولدل فراش،
الولدل فراش که یعنی چه الولدل فراش؟ یعنی این
کل رایت قبل قام قبل قیام خود جفت صاحب و تاغود وزیعت این برای رایت چیه؟ رایت سرک داره، ولی باید نداش کرد سرک چندین رایت داره، نداش یاد آخرانشم درسته. ولی نشون میده که القا در بین طلبها هست از یک جایی بلد. من این القاعتان بگذاریم، میخوام خیلی وارد بشم، به دو قسم تقسیم میکنم: القاعاتی از سوی دگراندیشان روشنفکرها و القاعاتی از سوی کسانی که من اسمشون میذارم ولایتیون. به شدت در بدن یه حوزه وجود دارن که تضعیف میکنن مبانی انقلابی. من وقتی حرفای کبیره رو مطالعه کردم بعد گفتم عجب، این سوالاتی که طلبه ها میان میپرسن داری، این منشأش کجاست؟ این القاعات از کجاست؟ خب حالا توجه کنید، این اصل هست. اما نکته ای که مهم است این است، آقای جمشیدی اشاره کردن جلسه قبل، ببینید چرا این القاعات داره در بدن یه حوزه کم کم گسترش پیدا میکنن و این القاعات وجود داره. جهت عمدهش چند جهته که من اشاره میکنم: یک، نیروهای انقلاب چند سال اولویت اولیه‌شون چنگ انداختن به صورت یکدیگر شده است و به جد غفلت کردن از این تهدید جدی که در فضای فکری برای روحانیت وجود دارد. شما ببینید نیروهای انقلابی و حزب الله و حوزه در این صحنه آباد وارد بشن جواب بدن. بالفعل بیان ببینیم اولویت اول نیروهای انقلابی و حزب الله و حوزه چه شده است. اولویت اولشون چیه؟ چقدر به این سوالات از سوی اینان جواب داده شده یا بعدا گذاشته شده است؟ ما اولویت رو گم کردیم. این یک نکته که بسیار نکته مهمیه به نظر من، لذا در مقابل این شبهات حالا مطرح شد گروه سباب، من اسم میذارم گروه شیرازی، مرتب ارائه شبهه میکنن. خب به نامشون جواب داده بشه، آقایون در درسها بگن اوزلا بگن حزب الله یا بگن، باید زبان درست هم مطرح بشه. و سوال چقدر جواب داده شد؟ کبیرا مرتب حرفاشو دارن میزنن به یکی از اوزلای جوان حوزه که در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی به جد فعال بود که زیر سوال ببره وضعیت جامعه مدرسین و اینکه چرا جامعه به آقای لاریجانی رای داده است. بهش گفتم ببین آقایون چرا اشتباه کردن، میگن تو مجموعه صحبت میکنی. گفتم بنده تو من یک بار آقای لاریجانی دیدم تو جلسه جامعه مدرسین بوده، نباش ارتباط دارم، من هیچ یک بار دیدمشون، من اونجا بوده. یه وقتی هم کسی به من گفت زنگ زد که آقای لاریجانی منزل ابدیشون هستن، بعضی از فضلان من سوالاتی دارن، اگر مطلبی دارن پیشنهادی. گفتم بنده یک جلسه تو جلسه جامعه مدرسین بوده، پیشنهادات رو رئیس مجلس کردن و این هم که تو گفتی کاش به من نمیگفتی که تو پاشو شال و کلاه کن بیا که آقای لاریجانی یه جا نشسته تو بیا. اینو نیستن، ولی این نکته رو فقط بگم، آقایانی که مرتب این جریان زیر سوال میبردید شیوه انتخابات در جامعه مدرسین رو، خب میدونید دارید حرفای کبیره رو تایید میکنید؟ کبیره نسبت به مرجعیت رهبری انتخابات در جامعه مدرسین حرفا چی بود؟ دارید بیان اونگیشون هم رو تایید میکنید؟ چرا متوجه مدارید اعتدامی حرفاتون متوجه نیستید؟ من نیروهای انقلاب رو درجه با یک دیگر کردیم، ولی چند انداختن ها باعث شده است که از این خطرات عمده و مهمی که انقلاب و روحانیت رو تهدید میکنه غافل بشیم. یک نکته. نکته دوم، از یک گروه های مرجعی هستند در حوزه پنهان که میراج و میزان انقلابی بودن افراد رو معین میکنن. من از میکنم مهم میدونم این حرفا رو. آنان دچار یک سطحی نگری فوق العاده شدند که سبب سوء استفاده آنانی شده است که مقام ثبوت قوی ندارند. به جای دفاع عقلانی و مستدل از انقلاب و نظام، به دفاع احساسی ماورایی رو آوردند. و جالب است که همینان که مقام ثبوتی ندارن، فهمیدن از این راه باید برای خودشون یک سکو و موقعیتی درست کنن، به شدت مورد توجه آنانی قرار میگیرن که میخوان در حوزه ملاک انقلابی بودن افراد تشخیص بدن. این باعث میشود آنانی که اهل فکرن، اهل اندیشه، اهل جناب با شما همراه نیستیم، من یک نمونه عرض میکنم، بعد نمونه های خود رو اگه خواستید در جلسه سایت الله یزدی خواستن من با مثال دارم خدمتتون عرض بکنم. دو سال قبل در عمره مسئول بعثت به من گفت یک روحانی از بزرگان تهران آمده است با یک جمعی، اعلام کرده من یک پیشنهادهایی دارم، اینا رو باید بعثت گوش کنه، اگرم گوش نکنن به تهران منتقل میکنم و ایشون دست خارج داره تهران و چنین و پیشنهادهایی نسبت به انقلاب داره و نگران و خواهش میکنم شما در این جلسه بیا. قصه میخوام بگم، این نکته رو میخوام دقت دارم عرض میکنم. وقتی دیدیم آقای روحانی آمده این هیکل اقساط من الثمن مجموعه اطرافش هستند و یا آقای معرفیش کرد ایشون دست خارج دارن حوزه علمیه دارن چنین، این آقای من این پسر سردار فلان، این فلانی، این فلانی همراه ایشون آمدن. بله پیشنهادات رو مطرح کنید. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردن ایشون که من فکر میکنم فضای ظهور حضرت است، به زودی حضرت مشرف میشن مکه، سمت راستشون هم مقام معظم رهبری نیستن. آقایان چه کرده اید برای معرفی مقام رهبری در مکه مکرمه؟ به اساس هیچ کاری نمی کنه. من دین اطرافیانم گفتم از شما یکی یک عکس از مقام رهبری نداری، برید گفتگو کنید، عکسشون بدید به مردم، مردم بشناسن مقام رهبری. آقا شروع کرد از این حرفا گفتن و گفتن. بسیار نوبت بنده رسید، ادب و ضیافه رعایت کردیم، احترامش کردیم، گفتیم حضرت آقا وضعیت مکه اینه، وهابیت اینه، بعد اینجور برخورد کرد، اینجور برخورد کرد، اینجور خرید ابتدا شبهات در کرد، چنین کرد، چنان کرد و جواب دادیم. مورد استقبال اون دوستان اطراف ایشون قرار گرفت. یک سال بعد منزل نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم، یه مرتبه دیدم یک نهاد فرهنگی حالا سیاسی نظامی که خیلی محترمه پیش ما واقعا میخواد جایزه بده به روزنامه‌نگاران مسلمان، یه مرتبه دیدیم اون آقا اعلام کرد حضرت آیت الله فلان میان جایزه میدن، این آقا اساس زنان رفت اونجا نشست و شروع کرد به روزنامه‌نگاران مسلمان جایزه دادن. این کد برای بنده سخت بود، گفتم خدایا این آدم رو در تهران مطرح میکنن که این نهاد انقلاب جایزه بده، بس علمای تهران، فضلا نخبگان تهران، بنده خودم که اینجوری اگه دعوتم کنن با این فرد بگن با 300 نفر فاصله کنارش بنشین، هر دو بغل از انقلاب دفاع کنین، بنده فرار میکنه. چرا چاره نمیشه؟ خب ببینید دوستان همین سوژه رو به دشمن میدن، میگن دفاعها از انقلاب اسلامی در حوزه علمیه قم سیاسی کاریست. ببینید دشمن یه القا میکنه، ولی خودمون سیگنال میدیم به دشمن. این نکته مهم نیست چجور از دفاع کنیم که وضعیت بیشتر را. من آخرین نمونه رو عرض میکنم. نگاه کنید، کروبی ترهاتی گفته، بسیار روزنامه جوان میخواد به کروبی جواب بده. فضای مجازی رو ببینید، میاد یه جمله مینویسه اونجا که این جمله به مدلول التزامی به نحو لزوم بیان به معنای خاص، نه به معنای عام، به بیان توهین به حضرت امام است. یا کروبی، این سید خیلی خوبه با تو رفت کرد. اون زمانی که تو گل بلبل میدانستی، اون زمان بود که تو رو درک آویزون میکردن. مدلول التزامی این جمله چیست؟ مدافعین انقلاب نباید امام به انقلاب دفاع بکنن. دفاع درست، لازم نیست تو زمین دشمن بازی کنی. بگم آقای روزنامه کی رو نوشتی؟ هر کسی به خود گفتی زمان امام هم مثل این زمان امام اون رحمت رو به کار میبردن. البته خشونت در جاش داشتن، هم امام هم مقام معظم اولی خشن فی ذات الله هم. ما این وسیعت رو نمیپذیریم که امام زمان امام هم چه توهینی بشه. البته کسانی هم که زیر نام امام و لوای امام کوچه رو مخفی کردن میخوان انقلاب رو تضعیف کنن، اونا رو محکوم میکنیم. اگر اینجوری بگیم، اگه تبیین کنیم، فردا یه روزنامه اصلاح طلبی آمد به حضرت امام مقام رهبری مبانی انقلاب توهین کرد، بعد امام کنیم رفت زیر تجمع کنیم که دیروز هم بود چه دیروز نگفتید. ببینید نباید سیگنال بدیم به دشمن که بحث سیاسی کاری. من آخرین نکته جذب میکنم و بعد یه بحث میکنم. این نکته در صحبت سوال مؤمن بود، عرض تبعیض در زمینه‌های مختلف سبب شده است که بعضی از افرادی که ظرفیتشون کمتر است ببرن از انقلاب. حضرت آیت الله یزدی نمونه‌های بارزی رو فرمودن. علاج کنید این وضعیت رو. من دو تا نمونه کوتاه در یه دقیقه راجع به تبعیض. حرمه فاضل انقلابی 30 سال من نشناسمش، آمد منزل ما بود، بچه‌م سربازی بود، رفت مرز مریض شد، وقتی آمد در خانه زنگ زد رفتن درو کردن بچه‌مو نشناختن. بعد خبر ندادن چطور، ولی دنبالش افتاده بود یه لیست درست کرده بود از عیسی که زبان گویای انقلاب آزاداشون در مؤسسات مختلف قم و حواشی قم سربازی خدمت می‌کنه. اینا می‌گن این بعد چاوایان این وضع من انقلاب کردیم، بس این وضع من بچه‌ی من مریض افتاده بود هستن عیسی که آزاداشون دارن اینجا. ببینید این تبعیضه، اینا جوش بگیرید. غفلت کردیم مدتی سازید از اینا. الان مؤسسات فرهنگی که بودجه گرفتن از دولت زمزمه شده، هیچ نکته‌ای مخفی نمی‌مونه. طلبه فاضل رفته اعتکاف میگه موبایل‌ها دستشون، نصف شب اخبار رو پیگیری می‌کنن، رصد می‌کنن در حال اعتکاف همه فضا رو. اینا این بودجه‌ها که تخصیص پیدا کرده به این مؤسسات، به این مؤسسات زیر نظر این افراد و این وضعیت. آ سید طلبه فاضل مدرس به خود من مسائل بود بایگانی گفت دخترم تو اهل خودم نماز استیجاری می‌کنن، زن و دخترم روزه استیجاری می‌گیرن، اجاره دخترم تهیه کنیم. بعد این پولا به مؤسسات کتب فقهی اصولی آقایون چاپ بشه، خطی چاپی مجانی بفرستن در خانه ما خوبه. این تبعیضها اگر علاج بشه اون نکات و آخرین نکته دیگه اصحابی من تبیین این شبهاتی که از سوی دگرندیشان و از سوی مخالفین ولایه هست این شبهات رسد بشه، تبیین بشه، بیان بشه.
چه نتایجی که آیون استخراج فرمودند؟ چهار نفر از آیونی که کاندیدا بودند رأی لازم را آوردند، یک نفر در بین این مجموعه نیاز هست که مجددا رأی گیری بشه. حضرت آیت الله یزدی، بوشهری، عراقی، خاتمی، اینها رأی نصاب لازم را دارند. حاجی عبداللهی و حاجی مروی و حاجی رجبی و حاجی جمشیدی اون رأی لازم که نصاب 14 است دارن نیستن، این کمتر از این هست که طبعا ما برای اون فرد پنجم هر شبت باید یه رأی گیری مجدد
بکنیم.
خدمت به حوزه مقدس امام زمان سلام الله علیه به عهده بگیرم انتخاب بفرمایند، من چند نکته رو ذهنم بسته هست میکنم. یک نکته این که سعی بشه تمام این اعضا افرادی انقلابی باشن. من این رو تاکید بکنم، اصلا نمیخوام بگم که اعضای فعلی شرایط نداشتن، همه اینا رو درک میکنم. ابدا یعنی حرفی نمیخوام بزنم. من خودم همین الانم به بعضی از این بزرگواران مسلما اگر جز افراد باشن رای خواهم داد، شکی در این جهت نداشت. پس یک جهت این که این بزرگواران آدم های انقلابی باشن با همون توضیحات مفصلی که در جلسات قبل یا بعد از این هم گفته خواهد شد. جهت دوم این که از نظر علمی هم ثبوتن و هم اثباتن، و ثبوتنش مهمتر از اثباتنش است. آدم های دارای از نظر علمی مقام والایی را از نظر علمی داشته باشند. سوم این جهت که از نظر فکر در رابطه با کتاب های درسی آدم های باشند دارای فکر باشند و بتونن واقعا یه جرح تعبیری در این رابطه ها و این جهت که با مراجع معظم مشورت بکنن حرفی بزنن و همینطور راجع به کیفیت تدریس و تدرس دارای فکر باشند که بشه واقعا خدمت بزرگی به حوزه بفرمایند. اما بعد این جهت که از نظر زندگانی زندگی طلبگی داشته باشند تا بتونن درد طلبه ها رو و روش زندگی طلبه ها رو کاملا درک بکنن و بالاخره آخرین عرضی که میکنم سعی بشه که این بزرگواران با هم هم فکر باشن، یعنی جوری نباشه که بعد بخواد خدای نکرده پیش هم دو با هم یه جدالی بکنن. نه من عرض کردم من هیچ جوابی نمیدم که جواب دادم همش ممکنه در همین جنگ موجود هم باشه، اما آدم‌ها باشن با هم هم فکر باشن لذا بتونن در پیشرفت جامعه اهل درس کار بکنن. خوشحالی می‌کنم راستا
آقای رضا
چقدر جالبی. اما این رایگیری دوم متاسفانه حد نصاب نداشتیم. بین آقای عبداللهی
یکی از این دو تا بین آقای عبداللهی و آقای مهدی
خریش بگیم اجازه.
فرمایش مقام معظم رهبری این بوده که حوزه باید انقلابی بمونه. معنیش اینه که حوزه انقلابی هست پس باید انقلابی بمونه. البته در گوشه و کنار حوزه زمزمه های غیر انقلابی هم هست، اینجور نیست حوزه یک پارچه انقلابی باشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که جو غالب بر حوزه چه طلاب چه مدرسین جو غالب حوزه انقلابی است. به نظر مقام معظم رهبری هم اینه که این جو غالب انشاءالله حفظ بشه بلکه بر قوت و قدرتش هم افزوده بشه. اما اینکه در گوشه و کنار زمزمه های مخالف هست، خب این در حکومت حضرت امیر هم این زمزمه ها بود. بعضی ها که حاضر نبودن در میدان جنگ شرکت کنن مثل سعد وقاص، مثل عرض کنم که عبدالله عمر، از این قبیل افراد، حضرت به اونها فرمود شما بیعت و قبول دارید؟ گفتن بله بیعت و قبول داریم ولی اهل جنگ نیستیم. فرمود اذا بایعتم قاتلتم، همین بیعت شما قتال شماست. حالا اگر کسی در انتخابات ها شرکت میکنه، حضور پیدا میکنه، رأی میده ولی مثلا زمزمه های مخالف هم داره، بعد به اینها گفت اذا بایعتم قاتلتم، پس راهکار رو باید در نظر گرفت. با توجه به اینکه به هر حال گزینش طلاب در اختیار حوزه هست، در اختیار بزرگان حوزه هست، به چند تا نکته باید توجه بشه. یکی در گزینش ها سوابق خانوادگی افراد باید دقت بشه. بیوتات صالحه‌ای که حضرت امیر در فرمان مالک اشتر ذکر کردن، این باید جدا مورد توجه قرار بگیره. دوم سوابق شخصی افراد، ممکنه سوابق خانوادگی خوب باشه ولی سوابق شخصی خوب نباشه، این هم باید دقت بشه دربارش. سوم درباره انگیزه های اشخاصی که میخوان وارد حوزه بشن و طلبه بشن و تحصیل بکنن باید بررسی بشه. چهارم که خیلی مهمه اینه که این برنامه تزکیه و تعلیم که به عصت پیغمبر اکرم هم بر همین مبناست، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، باید به این برنامه تزکیه و تعلیم به طور مستمر و علی الدوام در دوره تحصیل طلبه کاملا مورد توجه قرار بگیره. و مطلب آخر هم این که باید به مشکلات طلاب هم کاملا رسیدگی کرد، مخصوصا مشکلات زندگیشون، مشکلات اقتصادیشون باید توجه کرد. که حضرت امیر هم به محمد بن حنفیه فرمود من از فقر تو میترسم. مسئله فقر طلبه و گرفتاری معیشتی طلبه بسیار مهمه و باید به این مطلب هم توجه بشه. بسیار
ها این خطیب اونجا دو سال دیگه آیان هستن چون از آن 8 تا جا یعنی از بله آیان فقط کمی ملازی رو فرمان به نوبت به همین میرسه آجای خواهی
فیلم
ها دخل ایرانی ها دیگه فرمان
دوازده
دوازده دیگه هر دو باشه هر دو آیان که موافقن
هر دو باشه هر دو خب آجای خواهی ما مزد شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. همه ما معتقدیم انقلاب کردند و بر چه اساسی حکومت رو تشکیل دادند. همه معتقدیم که امام رضوان الله تعالی علیه انقلاب رو بر اساس ولایت فقیه به پا کردند و معتقدیم که حکومت را هم بر اساس ولایت فقیه هم به پا کردند. لکن این مبانی
ظاهرا به عقیده من نسی منسوجا مونده. بارها هم عرض کردم در همین جلسه محترم و بزرگوار عرض شد بر این که مبانی امام متروک و مهجور است. همونطور که آقای حاجی‌ها هم فرمودند، امام باید دفاع بشه از خود ایشون و از مبانی ایشون و از حرکات ایشون باید دفاع بشه. من عرض میکنم بر این که امام رضوان الله تعالی علیه در چریه‌های بحث ولایتشون که در نجف ایشون بحث فرمودند، دو یا سه سخنرانی داشتند به عنوان مقدمه. این مقدمه، این دو مقدمه یا سه مقدمه فقط و فقط تو نوارها مونده، از نوار خارج نشده. بر همین اساس امام داد که میزد، فریاد میکشید، خواستن ما را عقب نگه دارند، اسلام رو بد معرفی کردند. این همه سخنان امام است، در نوارشون هم هست. اسلام رو بد معرفی کردند، ما رو میخوان عقب نگه دارند تا بتونند نفوذ کنند. ولایت فقیهشون رو هم بر همین اساس بحث فرمودند. من نمیخوام پیشنهاد بدم، اعتقادم این است که این دو یا سه مقدمه که در تریای بحث ولایت فقیهشون داشتند، این رو به صورت یک مجموعه نوشته بشه، ظاهرا در ماه مبارک رمضان قبل